کانادای امریکا.
شنونده های عزیز سلام، نسرین محمود عزیزی هستم. برنامه خبری 29 جولای 2018 میلادی را پیش کشتان می نمایم. رئیس جمهور محمد اشرف غنی از علمای دینی کشور خواست که نام اقلیت فاسد را که باعث بدنامی بیشتر از 30 میلیون جمعیت کشور شده است از فراز منبر گرفته رسوا نمایند. این گزارش را در همین برنامه می شنوید. اما نخواست توجه نمایید به مشروع خبرها از همکار حفیظ آصفی.
سلام، شب همه شما بخیر. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در تماس تلفنی با عمران خان صدراعظم جدید پاکستان ضمن ابراز تبریکی به خاطر پیروزی یاقی خان در انتخابات پارلمانی از وی دعوت کرده است تا به کابل سفر کند. ریاست جمهوری افغانستان با نشر خبرنامه گفته است که آقای غنی در این تماس تلفنی با صدراعظم پاکستان گفته است تمرکز ما به گذشته نبوده بلکه به آینده روشن است و بر اساس آن بنیاد مناسبات را در عرصه‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می‌گذاریم. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، عمران خان نیز با اشاره به مشترکات تاریخی مردم افغانستان و پاکستان گفته است که برای هر دو کشور به بالاترین سطح کار می کند تا روابط افغانستان و پاکستان در تمام عرصه‌های بنیادی به قوام برسد. آقای خان در پاسخ به دعوت رئیس جمهور غنی ابراز آرزومندی کرده است تا به زودی به کابل سفر کرده و از نزدیک در مورد مسائل مربوط به دو کشور صحبت کند. عمران خان روز پنجشنبه در سخنرانی به مردم پاکستان گفت که او می‌خواهد از هر طریق ممکن کار کند تا صلح در افغانستان تامین شود. طبق گزارش تازه‌ای مشترکی که توسط یونیسف و وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین افغانستان صورت گرفته است، در 5 سال گذشته ازدواج کودکان در افغانستان تا 10% کاهش یافته است. این گزارش که امروز یک شنبه به نشر رسید، پیشرفت خوبی را در عرصه مبارزه با پدیده ازدواج کودکان در افغانستان نشان می‌دهد، ولی هنوز هم در مقایسه با کشورهای دیگر سطح ازدواج کودکان در افغانستان بالاست. یافته‌های این گزارش بر مبنای مصاحبه‌هایی است که با باشندگان ولایت بامیان، کندهار، پکتیا، غور و بادغیس صورت گرفته است. ادیل خودر نماینده یونیسف در افغانستان در واکنش به این گزارش میگوید که ارسال دختران به مکتب یک عنصر کلیدی برای کاهش میزان ازدواج دختران زیر سن است و اضافه کرد که امیدوار است تا سال 2030 میلادی پدیده ازدواج کودکان در افغانستان کاملا خاتمه یابد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته است که کشورش در برابر تهدیدات آمریکا مبنی بر وضع تحریم بر انقره ایستادگی می کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا تهدید کرده است که اگر انقره اندرو برونسون کشیش آمریکایی را که در آن کشور زندانی است آزاد نکند با تحریم های آمریکا روبرو خواهد شد. آقای برونسون که در 2 دهه پسین در ترکیه زندگی و کار میکرد و اتهام دست داشتن در کودتای ناکام سال 2016 ترکیه و نیز حمایت از حزب کارگران کردستان ترکیه 21 ماه گذشته را در زندان ترکیه سپری کرد و از 1 هفته به این سو در توقیف منزل به سر میبرد. ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. در پی ادامه اعتراضات در شهرهای مختلف عراق نسبت به اوضاع نامناسب خدمات اجتماعی از جمله مشکلات کمبود برق، حیدر العبادی صدراعظم این کشور روز یکشنبه قاسم فهداوی وزیر برق عراق را از کار برکنار کرد. دفتر صدراعظم عراق با انتشار بیانیه اعلام کرد که این تصمیم به دنبال عدم بهبود اوضاع نامساوان برق در این کشور اتخاذ شده و تا کامل شدن ادامه تحقیقات درباره نقش قاسم فهداوی در کاهش کیفیت خدمات برق‌رسانی معتبر است. در این بیانیه به جزئیات بیشتر یا فرد احتمالی جایگزین برای قاسم فهداوی اشاره نشده و خود او نیز هنوز به این موضوع واکنش نشان نداده است. باران‌های شدید موسمی در 2 روز گذشته جان کم از کم 58 تن را در شمال هند گرفته است. سیلاب های ناشی از این باران ها باعث تخریب بیش از 200 خانه و مجروح شدن بیش از 50 تن دیگر در مناطق مختلف در شمال هند به شمول آگره گردیده است. باران های موسمی در هند تا ماه اکتبر ادامه پیدا می کند و پیش بینی وضع هوا نشان می دهد که شدت باران در این مناطق تا دو روز دیگر کاهش نخواهد یافت. دکتران در پاکستان روز یک شنبه در مورد صحت نواز شریف صدراعظم پیشین پاکستان که در زندان به سر می‌برد ابراز نگرانی کرده و از مقام‌های راولپندی خواستار رهایی آقای شریف شدند. صدراعظم پیشین پاکستان همراه دخترش مریم شریف پس از برگشت از بریتانیا به تاریخ 13 ماه جولای دستگیر و زندانی شد. آقای شریف و شماره از اعضای خانوادهش از سوی محاکمه پاکستان به فساد اداری متهم هستند. تعداد تلفات بر اثر وقوع یک زلزله در اندونزیا که شدت آن 6.4 و مقدار ریکتر مشخص شده به 10 تن رسیده است. این زلزله در جزیره رهایشی لومبوک رخ داد و 40 تن دیگر بر اثر آن مجروح شدند. سخنگوی اداره رسیدگی به حالات اضطرار اندونزیا میگوید که رقم تلفات ممکن افزایش یابد. این زلزله در اوایل صبح امروز یکشنبه این جزیره را تکان داد و لرزه های آن در جزیره بالی نیز حس شد. در اندونزیا زلزله بیشتر در اندونزیا زلزله بیشتر اوقات به دلیل موقعیت این کشور و قرار گرفتن آن در حلقه ای از کوههای آتش فشانی رخ می دهد. در انتخابات میان دوره‌ای امسال ایالات متحده آمریکا، ترامپ موضوع عمده این دوره را تشکیل می دهد. شرح بیشتر را از دلیل محبیب عظیمی می شنوید.
انتخابات میان دوره‌ای کنگره در 6 ماه نوامبر برگزار می شود و کنترل حزب جمهوری خواه در مجلس سنا و مجلس نمایندگان در 2 سال آینده اکنون در معرض خطر قرار دارد. وقت نظریات رای دهندگان خواسته می شود که از کدام حزب در انتخابات ماه نوامبر پشتیبانی می کنند، دموکرات ها 7 امتیاز بیشتر از جمهوری خواهان حاصل خواهند کرد که توسط وبسایت غیر حزبی Real Clear Politics یا سیاست های شفاف واقعی محاسبه و سنجش می شوند. در نظرسنجی اخیر، دموکرات ها 51 تا 39% رأی عمومی را نسبت به جمهوری خواهان حاصل کردند و سایر نظرسنجی ها سبقت دموکرات ها را در هفته های اخیر نشان داده است که افزایش یافته است.
ادامه خبرها. محکمه در مصر نوبت شنبه 75 نفر به شمول اعضای برجسته حزب اخوان المسلمین را به اعدام محکوم کرد. محکمه جنایی حکم خود را به مفتی اعظم مصر راجع کرده است تا او نظر خود را در مورد حکم اعدام این افراد بدهد، اما نظر مفتی مصر در مورد حکم اعدام جنبه الزامی ندارد. از جمله 75 نفر که محکوم به اعدام شدند، 44 نفر آن زندانی و 31 تن دیگر آن فراری است. حکم محکمه در مورد این افراد قابل استیناف است. حکومت مصر فعالیت اخوان المسلمین را غیر قانونی اعلام کرده است. رئیس جمهور ترامپ به روز شنبه حالت اضطراری را در ایالت کالیفرنیا به دلیل حریق بزرگی که در آن ایالت ادامه دارد اعلام کرد. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
این حریق در شمال کالیفرنیا جان کم از کم 5 تن به شمول 2 کودک را گرفته است و 2 مأمور اطفائیه نیز چندی قبل در کوشش برای خاموش کردن آن کشته شدند. این آتش سوزی بر اثر حریق یک موتر آغاز شده و یکی از بزرگترین حریق هایی است که تاکنون در کالیفرنیا با وقوع پیوسته است. هزاران تن در جنوب کالیفرنیا نیز به روز شنبه مجبور به ترک منازلشان شدند تا از شعله های 2 حریق دیگر در امان باشند. 3 حریق بزرگ در کالیفرنیا مناطق مختلف این ایالت را تهدید می کند.
و خبر آخر این که کمبودیایی ها از زمان سقوط رژیم خمر روژ تا کنون 6 دور رایگیری ها را برای انتخابات کشورشان آغاز کردند. رقابت هایی که به دلیل نگرانی های جدی تا نهایی شدن ادامه خواهد یافت. تردید هایی وجود دارد که حزب مردم کمبودیا، حزب حاکمین کشور، پس از انحلال یگانه حریف قابل قبول آن یعنی حزب نجات ملی کمبودیا در اواخر سال گذشته آرای اکثریت را به دست بیاورد. پس از مدت کوتاهی از گزارش مرکز رایدی انتخابات بر روز یکشنبه، رئیس صدراعظم کامبودیا که 33 سال بر قدرت بود همراه با همسرش به مرکز رایگیری در حومه پنومپن رفته و رای داد که بسیاری از گروه های حقوق بشر و ناظران آن را یک پیام مرگ برای دموکراسی کامبودیا عنوان می کنند. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنونده های عزیز، برنامه امشب را با گزارش های از افغانستان و جهان دنبال می کنیم. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در پایان نشست دو روزه علمای دینی کشور که تحت عنوان صدای منبر علیه فساد اداری در کابل برگزار شده بود، گفت ملت فاسد نیست، بلکه یک گروه کوچک و اقلیت فاسد است. باید دست این اقلیت گرفته شود. رئیس جمهور از علمای دینی کشور خواست که نام اقلیت فاسد را که باعث بدنامی بیشتر از 30 میلیون جمعیت کشور شده است، از فراز منبر گرفته رسوا نمایند. تفصیل بیشتر را از عبدالحی ورشان می شنویم.
نشست دو روزه علمای دینی افغانستان که تحت نام صدای منبر علیه فساد اداری به ابتکار لوی سرنوالی در کابل برگزار شده بود، امروز با نشر اعلامیه 8 فقره پایان یافت. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در دومین اجلاس کنفرانس علمای دینی کشور تحت نام صدای منبر علیه فساد اداری صحبت میکرد، خطاب به حاضرین گفت که ملت ما یک ملت عظیم است و این ملت فاسد نیست، بلکه یک گروه کوچک یا اقلیت محدود فاسدند که باید جلوی این گروه اقلیت فاسد گرفته شود.
از این ملت ده دا ملت فاسد نده، یا اقلیت ده ملت فاسد ده، یا دل و اقلیت ده اقلیت باید مخنیوی بست.
رئیس جمهور غنی این بار در مبارزه علیه فساد دست همکاری به سوی علمای دینی کشور دراز نموده، از علمای کشور خواست که نام این اقلیت کوچک فاسد را از فراز منبرها گرفته رسوا نمایند.
واری چه نمونه درکم؟ لجومات نه نمونه واخله.
اگر می خواهید نامشان را برایتان بدهم، از مساجد نامشان را بگیرید. رئیس جمهور از قوت و توانه صدای رسای علما سخن گفت و از علما بار دیگر تقاضا کرد که همان گونه که در روند صلح نقش مؤثر خود را ایفا نمودند، در مبارزه با فساد نیز با حکومت همکاری نمایند.
بمیش قوت که علمای کرام ما موضوع صلح را مطرح کردند، جان اسلام را کنار دادند، خواهش ما تقاضای ما ایست کنال در قسمت مبارزه بر ضد فساد آواز رسای خدا بلند.
فرید حمیدی لوی سرنوال افغانستان که پیوسته از مبارزه قاطعانه علیه فساد صحبت میکند، در پایان کنفرانس دروده علما گفت که حالا که حمایت علمای دینی را با خود داریم، پیروزی ما حتمی است.
دستان قدرت، قانون و عدالت دولت، زبان رسا، شیوا و نافذ علما، قلوب مردم در این مبارزه با فساد اداری با ما است و انشاءالله در این مبارزه پیروز میشیم.
در نشست دو روزه علمای دینی، دیدگاه علمای دینی در مورد فساد اندکی با مامورین حکومت تفاوت داشت. وقتی مسئولان حکومتی از فساد سخن میگویند، منظورشان بیشتر فساد مالی است، در حالی که در سخنان علمای دینی زمانی که از فساد سخن میگویند، منظور و هدفشان تنها فساد مالی نبوده، بلکه به جنبه های دیگر فساد چون فساد اخلاقی و اعتقادی بیشتر تمرکز می نمایند.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید خواستهای فراقانونی احزاب سیاسی درباره چگونگی برگزاری انتخابات پذیرفتنی نیست، اما احزاب سیاسی در آن کشور میگویند که طرح آنها برای برگزاری انتخابات شفاف اثرگذار است و در صورت پذیرفتن نشدن خواستهایشان از هر گزینه استفاده خواهند کرد. قرار است دومین نشست احزاب سیاسی، حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات درباره چگونگی برگزاری انتخابات فردا برگزار شود. بیاین که تفصیل بیشتر از همکار ما جلال میرزاد بشنویم.
نزدیک به 3 ماه به انتخابات پارلمانی این کشور مانده، اما هنوز هم درباره چگونگی برگزاری انتخابات چانه زنی ادامه دارد. دیروز احزاب سیاسی طرح چگونگی برگزاری انتخابات را با حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات در میان گذاشت. طرحی که به باور کمیسیون مستقل انتخابات برخی موارد آن پذیرفتنی نیست.
خواست های فراقانونی نه کمیسیون مستقل انتخابات میتونن که به رسیدگی بتونن و یا هم حکومت افغانستان فعلا سلطه ازیره ندارن که چطور ما بتونیم در مدت بسیار کمی که چیزی کم 3 ماه به انتخابات ولسی جرگه و شورای ولسوالی ماندن ما بتونیم نظام انتخاباتی افغانستان تغییر بتیم.
در طرح حساب سیاسی تغییر نظام انتخاباتی از نظام رأی واحد غیر قابل انتقال به نظام چند بودی، استفاده از شیوه بایومتریک و نیز نظارت احزاب و نهادهای مدنی گنجانیده شده.
چرا حکومت نمیپذیره؟ این شک و تردید را بیشتر میکنه که آیا کسانی میخوان از طریق تقلب سازمان یافته نفوذ بیشتر در پارلمان داشته باشند و چشم دوختن به انتخابات ریاست جمهوری که بازم مثل 2014 یک انتخابات پر از تقلب برگزار شود. ما قطعا احزاب سیاسی مانع قضیه میشن و ما ایستادیم در این مسئله و باید مردم افغانستان شاهد یک انتخابات شفاف و عادلانه باشد.
در صورتی که خود حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات اراده تغییر داشته باشه، بله ما میتونیم، ما برشان گفتیم، مکانیزم های عملیش را گفتیم. در صورتی که اینا تصمیم اراده داشته باشن، ما فکر کنم که هیچ چیزی محال و غیر ممکن نیست.
اما نهادهای ناظر انتخاباتی پیشنهاد دیگری دارند.
صدای بسیار احزاب سیاسی و حکومتی است که بیان روی موارد کار بکنیم که عملی تر به نظر برسه و بر بهبود پروسه کار بکنه. آن چیزی که ایجاب سرمایه گذاری در آزمدت میکنه و فعلا وقتش نیست، او زم یک پلان اجرایی اصلاحات انتخاباتی شود که حکومت ضمانت از او را باید بده.
کمیسیون مستقل انتخابات عملی شدن برخی از موارد طرح پیشنهادی احزاب سیاسی را ناوقت میگوید. اما احزاب سیاسی میگویند که طرح پیشنهادی آنان از یک سال به این سو مطرح شده و در ثبت نام رای دهندگان نیز تقلب صورت گرفته است.
و باز هم در رابطه با افغانستان، برخی از اعضای شورای ولایتی ننگرهار از افزایش فعالیت داعش و ایجاد وحشت در بین مردم آن ولایت نگران هستند. سهراب قادری یک عضو این شورا گفت که داعش مردم را تهدید و مرگ کرده است. نورالله شایان چنین گزارش می‌دهد.
پس از آن که رئیس شورای ولایتی زابل از حضور و فعالیت گسترده جنگجویان داعش در این ولایت ابراز نگرانی کرده، حالا برخی از اعضای شورای ولایتی ننگرهار میگویند مردم عام تحت فشار جدی داعش قرار گرفته است. سهراب قادری یک عضو این شورا روز یک شنبه بر رادیو آزادی گفت محصلین از رفتن به پوهندونها محروم شده و برخی رؤسای ولایتی ادارات به دلیل افزایش تهدید داعش خانه هایشان را به دفاتر رسمی مبدل کردند.
داعش هر چه بخواهد انجام میدهد. اینجا ننگرهار به قصابی مبدل شده. هر روز انفجار انتحار. محصلین به پانتون رفته نمیتوانند. مامورین احساس امنیت نمیکنند و برخی رئیسان در خانه هایشان عرایض مردم را امضا میکنند و به دفاترشان رفتن نمیتوانند.
به گفته وی این گروه در شهر جلال آباد به نفعشان تبلیغ میکنند و ولسوالی های هسکمینه و چین کاملا در کنترل این گروه است. اما حیات الله حیات والی ننگرهار هرچند فعالیت داعش در این ولایت را قابل تشویش میداند، اما میگوید که کارمندان دولتی به شکل عادی به وظایفشان میروند. به گفته وی مراکز داعشیان در هسکمینه و نازیان به کلی از بین رفته و در یک ماه گذشته 217 عضو این گروه کشته و 117 تنشان بازداشت شده است.
که فعالیت های داعش نسبت به سایر ولایت در ننگرهار زیاد است و قابل تشویش هم است تا یک جایی، ولی قسمی که شورای ولایتی گفته به او حد نیست و این معنای ازیر نمیته که ما در تهدید بلند استیم و هیچ کس به ادارات خود رفته نمیتونه. مکاتب رخصت است، از دست تهدید رخصت نشده. همه ادارات ما فعلا به شکل نرمال میرود.
در حال از فعالیت داعش در ننگرهار اظهار نگرانی می شود که به تازگی عطاجان حق بیان رئیس شورای ولایتی زابل گفته است که فعالیت داعش در این ولایت جریان دارد و حکومت به خاطر از بین بردن آنان توجه نمی کند. به گفته وی قماندانان داعش افراد جدید را در پاکستان تنظیم کرده و به ولایت دیگر می فرستد و در کنار آن روند جلب و جذب را نیز افزایش دادند. آقای بیان گفته است داعش قرارگاه نظامی ایجاد کرده و تصاویر نیز نزد وی موجود است و افزوده که اکنون در 3 ولسوالی زابل 300 خانواده داعش جا به جا شده و از همینجا برخی جنگجویان را به ولایات شمالی می فرستند. در این حال محمد راتمنش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید که بدایشیان چی در زابل یا ننگرهار اجازه به چالش کشاندن مردم را نمیدهند.
ما در هیچ جای برای گروه های تروریستی این فرصت ها را نخواهیم داد که اونها مردم ما را به چالش بکشانند، خصوصا در مناطقی که در اونجا لانه های تروریستی داعش باشه، ای که زابل باشه و یا ننگرهار و یا هر جای دیگه.
از سوی هم شمار از کارشناسان امنیتی از جمله زلمه وردک تاکید دارد که حملات هوایی و زمینی در برابر داعشیان دو برابر شود و ضمناً راهبرد جنگی در برابر این گروه باید تجدید نظر شود.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari. طوری که در اخبار شنیدین، مقامات اسرائیلی امروز احد تمیمی را از زندان رها ساختند. احد تمیمی یک دختر نوجوان فلسطینی است که ویدیوی سیلی زدن او به صورت یک سرباز اسرائیلی در ماه دسامبر سال گذشته خبر ساز گردیده بود. تفصیل بیشتر از ژیلا نوری میشنوید.
رئیس جمهور ترامپ در گرد همایی اخیر در مونتانا حامیان خود را ترغیب کرد که در انتخابات پارلمانی برای کمک به جمهوری خواهان رای دهند.
ما عقب نشینی نمی کنیم. ما هیچگاه تسلیم نمی شویم. ما برای کسب پیروزی به پیش می رویم.
دموکرات ها نیز مبارزات جدی را برای انتخابات میان دوره‌ای آغاز کردند. برنی سندرز کاندید انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 در کنزاس گرد همایی را برپا نمود.
این مبارزه درباره این که کی مجلس نمایندگان را اداره می کند بی‌نهایت مهم است. اگر شما کاری را بتوانید انجام دهید که من می دانم می توانید. این انتخابات انتخاباتی خواهد بود که نه تنها در این کشور بلکه در سراسر جهان شنیده خواهد شد.
دموکرات ها برای به دست آوردن اداره مجلس نمایندگان حداقل باید 24 کرسی و برای مجلس سنا دو کرسی را به دست آورند. جان فورتیر از انستیتوت مرکز سیاست دو حزبی میگوید دموکرات ها باید در پهلوی داشتن انرژی تاریخ را نیز حامی خود دارند.
انتخابات میان دوره‌ای برای حزب خارج از قصر سفید خوب است. در این مورد رئیس جمهور ترامپ به خصوص در میان دموکرات‌ها محبوب نیست. آنها ترغیب شدند. آقای ترامپ را خوش ندارند. بنابراین می‌خواهند رأی بدهند.
کوری لواندوفسکی مسئول سابق مبارزات انتخاباتی رئیس جمهور ترامپ میگوید جمهوری خواهان ممکن بهتر از آنچه انتظار می‌رود عمل کنند.
فکر می‌کنم دموکرات‌ها بعضی کرسی‌ها را به دست می‌آورند، اما اگر انتخابات امروز برگزار شود جمهوری خواهان ممکن مجلس نمایندگان را با تفاوت یک دو کرسی داشته باشند.
در انتخابات ماه نوامبر برای تمام 435 کرسی مجلس نمایندگان و حدود 1/3 کرسی های سنا مبارزه صورت می گیرد که نتایج آن تأثیر بزرگ در دو سال باقی مانده ریاست جمهوری رئیس جمهور ترامپ خواهد داشت.
شنونده های عزیز، ای بود گزارش درباره انتخابات میان دوره ایالات متحده آمریکا که نجیب خلیل و حفیظ آصفی به توجه رسانیدن و حال هم توجه نمایید به دختر نوجوان فلسطینی که خبرساز شد.
احد تمیمی، بانوی 17 ساله فلسطینی، با سپری نمودن 8 ماه در زندان و پرداخت جریمه نقدی حدود $1,500 از زندان در اسرائیل آزاد شد.
البته که خوش هستم که آزاد شدیم، اما خوشحالی من کامل نیست، به خاطر که زندانیان هنوز در قید ماندند و خوشی ما کامل نخواهد بود تا زمانی که آنها آزاد کردند. من مقبره یاسر عرفات را انتخاب کردم به خاطر که ما باید راهی را که او در پیش گرفته بود ادامه دهیم.
عهد و مادرش توسط اردوی اسرائیل به قلمرو فلسطین منتقل شدند و ده ها تن برای تجلیل از برگشت او در قریه نبی صالح در انتظارش بودند. این دختر 17 ساله فلسطینی در ماه دسامبر سال گذشته بعد از اینکه دو سرباز اسرائیل را سیلی زد بازداشت شد. مادرش این واقعه را فیلم گرفت و در فیسبوک پست نمود که بعداً به خاطر نشر آن در صفحات اجتماعی عهد تمیمی به سمبل مقاومت فلسطینی ها در برابر اردوی اسرائیلی مبدل شد. در اسرائیل احتمی و امثال او را به عنوان کسانی که قصداً میخواهند با سربازان اسرائیلی درگیری شوند تلقی میکنند. وزیر زراعت و انکشاف دهات اسرائیل میگوید اسرائیل با هر کسی که به سربازان حمله میکند باید برخورد شدید نماید.
به نظرم اسرائیل در برابر دهشت‌افگنان و سایر افراد با نهایت عفو و بخشش عمل می کند. اسرائیل باید با همچون افرادی که بر روی سربازان ما سنگ پرتاب می کنند خشن برخورد کنند. ما نمی توانیم در وضعیتی باشیم که کسی توقیف نشود، باید این وضع تغییر کند.
بسام تمیمی پدر عهد انتظار دارد که دخترش مبارزه خود را بر علیه اشغالگری اسرائیل همچنان ادامه دهد، اما تمیمی می خواهد در دانشگاه درس بخواند. احتمیمی 16 ساله بود که زندانی شد و در 17 سالگی رها گردید. قضیه بازداشت او وضعیت جوانان زیر سن فلسطینی در زندان در اسرائیل برجسته ساخته شده است که باعث انتقاد شدید گروه های مدافع حقوق بشر از عملکرد اسرائیل در برابر نوجوانان فلسطینی شده است. قرار آمار فلسطینی ها حداقل 300 نوجوان فلسطینی در زندان ها در اسرائیل به سر می برند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
وال هم توجه نمایید به آخرین گزارش این بخش. برنامه‌های اصلاح قانون مهاجرت دونالد ترامپ در ظرف 1.5 سال ریاست جمهوری و نتوانسته که رأی کافی کنگره را به دست بیاورد. در این برنامه یکی هم کاهش اخذ ویزه مهاجرت به اساس روابط خانوادگی است. با وجود اینکه روند اخذ ویزه برای خانواده مدت طولانی را در بر می‌گیرد، اما اینکه قانون مهاجرت آمریکا برای آنان تغییر می‌کند یا خیر، بسیاری از مهاجران را نگران ساخته است. ریمان تالر از نیویورک در زمینه گزارشی دارد که تفصیل آن را از رویا زمانی می شنوید.
رولنگ جینگ و شین شا هنگ هر دو بازنشسته هستند و در سنین 70 قرار دارند. آنها هر روز هفته را بعد از چاش در مرکز اجتماعی چینایی های نیویورک سپری می کنند. اکنون که فرزندان اینها از نظر مالی مستقل هستند و این دو تن از مزایای اجتماعی نیز برخوردار می باشند، هر دو می پذیرند که 28 سال بعد پس از ورود به ایالات متحده از طریق ویزای مهاجرت خانوادگی بهترین زندگی را سپری می کنند.
برای سفر همه اعضای فامیل ما بیش از 10,000 ین چینایی مصرف کردیم. در اوایل دهه 90 در چین 10,000 ین معادل تقریبا 2,000 دلار می شد و مبلغ کمی نبود.
برای یک دهه تمام هانگ 7 روز هفته را در یک فابریکه لباس کار میکرد، در حالی که جانگ اوقات مشابه را در رستوران کار میکرد. آنها 3 فرزندشان را به کالج فرستادند. اما اکنون رویای خود را که از طریق ویزای مهاجرت بر اساس پیوند خانوادگی به دست آوردند در معرض خطر میبینند. این به آن دلیل است که حکومت آقای ترامپ روی جاگزینی کار مهاجرین کم مهارت با یک سیستم مبتنی بر شایستگی بیشتر متمرکز است و تمرکز بیشتر بر شغل، حرفه و مهارت‌های زبان دارد. حامیان این نظریه ابراز می‌دارند که سیستم جدید دستمزد کارگران آمریکایی را افزایش می‌دهد. جستین یوک رهبر جامعه آمریکایی های چینایی تبار و یک خبرنگار سابق مهاجرتی است، در حال حاضر مرکز ارتباطات چینایی را اداره می کند. او می گوید این رویکرد اشتباه است.
مشکل در نظام مهاجرت آمریکا مهاجرت قانونی نیست. مشکلی که در نظام مهاجرت ایالات متحده وجود دارد، مرزهای ما کنترل نشده و ما بیش از حد افراد غیر قانونی داریم و ما نمیدانیم که چگونه با آن رسیدگی کنیم.
در جامعه پراگنده و سرگردان چینایی ها این یک امر معمولی است که مهاجرین بدون مدرک کار سختی که می کنند، این کارشان در معرض خطر در برابر برخی از مهاجرین قانونی قرار گرفته است که از سیستم و از برنامه های اجتماعی و سایر منافع استفاده می کنند، ولی آنها به بهره می مانند.
ما تا زمانی که هر دو بازنشسته می شدیم کار می کردیم. کار می کردیم و تمام وقت کار می کردیم. بنابراین اگر شما به این کشور برمی گردید، این کاملا خوب است و مشکلی نیست. اما برخی ها با مجرد آمدن به این کشور بلافاصله از گرفتن کمک های رفاهی دولت برخوردار شدند.
مهاجرین غیر قانونی با این حال برای اخذ کمک های دولت فدرال واجد شرایط نمی شود و مهاجرین قانونی باید 5 سال صبر کنند تا از کمک های حکومت برخوردار شوند. ولینگتون چنگ که یک شرکت توسعه محلی را در شهر نیویورک برای چینایی ها اداره می کند می گوید که تقلب کم و نادر است. نسل جدید این خانواده های چینایی معتقدند که رویای آمریکایی نباید صرف بر مبنای موفقیت مالی و اقتصادی استوار باشد، بلکه بر اساس آنچه که شما را با آنچه که در اختیار دارید راضی نگه دارد.
سری بزنید به وبسایت دری تا بازپخش برنامه های ما را بشنوید.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.